بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سعد، جلسه 32. بسم الله الرحمن، معانی حرفیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم خب دوستان، نسبت به بحثی که امروز میخواییم طرح کنیم یه دقت بیشتری داشته باشن. جزو مباحث بسیار مهم علم اصوله و جزو بحثای بسیار فنی علم اصول هم هست. آقای صدر در حلقه گذشته اگر یاد دوستان باشه تفاوت بین معانی اسمیه و معانی حرفیه رو بیان کردن. در اونجا گفتن که بعضی از الفاظ دلالت میکنن بر یک معانی که اینا معانی استقلالیه هستن. وقتی ما در ذهن اینا رو تصور میکنیم مستقلن این معانی در ذهن ما میان، مثل معنای شیر، مثل معنای انسان، مثل معنای کتاب، مثل معنای ابتدا، مثل معنای انتها، مثل معنای خوردن، که اینها فعفعالی هست، یعنی معانی هستن، مصادر یا اسماء ذاتی هستن که معانی اینها مستقلن در ذهن ما میاد. ولی ما یک سری معانی هم داریم که اینا معانی نسبی هستن، معانی ربطی هستن. اینا رو از حالت و نسبت بین دو شیء انتزاع می کنیم. این معانی رو دقیقا مثل رابطه‌ای که بین زمین و سقف وجود داره که ما ازش رابطه فوقیت یا رابطه تحتیت، نسبتی که بین سقف و زمین داره، ما ازش چه نسبتی انتزاع می کنیم. درست شد؟ اون معنای ربطی نسبی که تو ذهن ما میاد این می شود معنای حرفی. معنای اون ربطی که وقتی شما از یک شهری راه میافتید و حرکت میکنید، ابتداییت سیری که از شهر بصره دارید، اون معنای ابتداییت، همون معنای نسبی و ربطی. خود ابتداییت معنای اسمیه. مشکل سر اینه که ما خیلی وقتا برای فهماندن همون معنای نسبت ها از لفظ نسبت استفاده میکنیم. خود لفظ نسبت خودش معنای اسمیه. اون حقیقت، اون به حمل شایع، اون مشارون الیه واقعی و خارجیش تصویر کنید. هر کی بگه تو ذهنتون قشنگ بیاد، همین رابطه، مثل اینکه یک لیوان رو در نظر بگیرید، یک دونه سکه رو بذارید وسط لیوان. این حالت احتوا، این حالت ظرفیت، این که لیوان در بر گرفته، نسبت بین این دو تا رو که تصویر بکنید، اون نسبت میشود معنای حرفی. و آقای صدر گفتن ما در علم اصول چیزی به عنوان فعل نداریم. هر آنچه داریم یا معنای استقلالی اسمش رو می‌ذاریم معنای اسمی، یا معنای ربطی اسمش رو می‌ذاریم معنای حرفی. که بعد توضیح دادن که معانی حرفی 3 دسته هستن در واقع. هم دلالت میکنن همین حروف معناشون حرفیه، مثل فی، مثل من، مثل عرض کنم خدمت شما، همین حروف چیزی که به کار میبریم، انواع حروفی که ما در زبان فارسی یا در زبان عربی به کار میبریم. یکی نسبت‌های ناقصه در کلام، مثل نسبت وصفیت، مثل نسبت اضافی. مثلا وقتی شما میگید کتاب و زیدن، این نسبت بین کتاب و بین زید که تصویر کردید، این نسبت اضافی. یا نسبت وصفی، دیوار سفید، این نسبت بین دیوار و بین سفید، این نسبت وصفیه که تصور کردید. و یا جملات تامه، هیئات تامه، مثل چی؟ مثل چه هیئت فعل باشه، چه هیئت جمله اسمیه باشه. هیئت مثل فعل، مثل او هیئت ضربه، اون نسبتی که نسبت صدوریه‌ای که فعل با فاعل، نسبت صدوریه فعل از فاعل در زمان گذشته، که ضربه دلالت بر این میکنه، و نسبت صدوریه و هیئت صدوریه فعل از فاعل در زمان گذشته. و یا نسبت این همانی که جمله اسمیه برش دلالت میکنه، مثل زیدون قائمون، که در واقع یک نحوه این همانی برقرار میکنیم. درست شد؟ اسم اینها رو جمله ناقصه و جمله تامه و مفاد و حروف رو گذاشتن معنای حرفی. درسته؟ چی می‌فرمایید؟ نه سه تا دیگه، حروف، نسبت های تامه و نسبت های ناقصه. باز نسبت های تامه رو تقسیم کردم. نسبت های تامه ممکنه نسبت جمله فعلیه باشه، ممکنه جمله اسمیه باشه، و هم نسبت های ناقصه هم که متعددن، مثل همه نسبت های دیگه، مثل وصفیه، نسبت اضافیه، هیئات مثل اسم فاعل، همه اینا شرطیه، کل جمله شرط و جزا نه، ولی نسبت خود جمله شرط جمله ناقصه. این جا ازیدون این خودش هیئت ناقصه که حالا دوباره چون الان فعلا بحثمون انواع حیات نیست، بعد آیست دوباره میگن. حلقه قبلم تفصیلا توضیح دادن که فرق بین جملات ناقصه و جملات تامه چیان، اینجا هم دوباره توضیح میدن. انشالله حالا جلسه آینده بررسیش خواهیم که جلسه آینده نیستیم، دو سه جلسه دیگه میرسیم بررسی خواهیم کرد. خب حالا بحث اساسی که تو علم اصول خیلی اختلاف هم شده و جزو سخت‌ترین و مشکل‌ترین مباحث علم اصول اینه که آقا معنای حرفی چه دلالتی داره، چه سنق معناییه، تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی تو چه مرحله‌ایه، چگونه این دوتا رو ما با هم دیگه تفاوت بذاریم. این یکی از اساسی‌ترین و مشکل‌ترین مباحث علم اصول بوده. پاسخهای متعددی در تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی داده شده. آقای صد به پاسخهای متقدمین کاری ندارن، چون پاسخهای متقدمین دیگه تقریبا منسوخ شده است. ما دیگه از مرحوم آخون به ایور شروع میکنیم، انتهای علمی که بقیه دیگه دارن به حرف آخون منتهی میشه، حالا آقای صد از حرف آخون به بعد رو شروع میکنن. مهمترین نظریه‌ای که در واقع به عنوان یک نظری که مشهور نمیپذیرنش و اون رو غلط میدانن ولی نظریه قابل دفاعیه و موجهه و معلوم میشه که صاحب این نظریه تلاش فراوانی کرده که یک نظریه معقول روی وسط ارائه بده، نظریه مرحوم آخون رحمت الله علیه. مرحوم آخون، امروز میخوایم نظریه مرحوم آخون رو تقریب بکنیم. نظریه مشهوره بعد از حرف آخون، تقریبا حرف آخون رو همه سعی کردن یه جوری تقریرش کنن. سه تا تقریر در فرمایش مرحوم آخون هست که درست ترین تقریر همین تقریری که آقای صدر اینجا ارائه میکنن، هم درسته هم به ظواهر مراد مرحوم آخون خیلی نزدیکه. یه تقریر هم مرحوم ناینی دارن، آخر جلسه اگه فرصت بشه اشاره میکنم که تقریر درستی نیست و خود آقای ناینی بر اساس تقریر خودشون دو سه تا اشکال وارد به مرحوم آخون میکنن. و یه تقریر دیگه هم محقق اصفهانی داره که اونم تقریر درستیه ولی اصلاً به ظواهر فرمایش مرحوم آخون نمیخوره، خلاف ظواهره. خودش یه حرفیه، محقق اصفهانی تو نهایت الدرایه حرف آخون رو اینجوری توجیه میکنه که فهمش هم بسیار مشکله. و سه تا تقریر مهم از حرف آخون شده: فرمایش مرحوم ناینی، تقریر مشهور و تقریر محقق اصفهانی. اصلا به تقریر محقق اصفهانی ما فعلا کار نداریم. فرمایش محقق ناینی هم آخر جلسه خدمتون اشاره میکنم. ولی تقریر درست و خیلی صحیح فرمایش مرحوم آخون همین تقریری که آیش صد اینجا ارائه میکنن و اکثر شورای کفایه هم همین تقریر رو به عنوان تقریر فرمایش مرحوم آخون میپذیرن. با ظواهر فرمایش مرحوم آخون هم این از همه سازگارتره. این اگه ابتداعا رجوع بکنید و کفایه فهم باشید، اون چیزی که ابتداعا از فرمایش مرحوم آخون ذهن انسان هم میزنه همین فرمایشی که آخون اینجا داره آیست دارن تقریر میکنن. بعد آیست برهان میارن بر اشتباه بودن فرمایش مرحوم آخون و انشالله جلسه بعد توضیح میدیم فرمایش مشهور را. خلاصه تفاوت بین مشهور و مرحوم آخونیه که مشهور تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی رو همونجوری که آخر جلسه خواهیم گفت در ذات دوتا معنا میدونن. اصلا میگن سنخ معانی اسمیه از سنخ معانی حرفیه جداست. تقریبی هم که اول جلسه گفتم و آیست توی حلقه ثانیه گفتم بر همین اساسه که اصلا میگن ذات معانی حرفیه و سنخ معنای حرفی از سنخ معنای اسمی جداست، که حالا آخر جلسه ای رو تفصیلا واردش میشیم. ولی مرحوم آخون طبق نظر شریفشون اینه که تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی در تفاوت بین دوتا ذات معنا نیست. معنای ما و زعله در معنای اسمی با معنای ما و زعله در معنای حرفی دقیقا یکیه. آقای مرحوم آخون میگن شما تو عالم خارج یه معنا دارید، درست شد؟ یه معنای همون ابتداییتی که مثلا از ابتداییت سیری که از بصره شروع میشه، درست شد؟ آقای صد میفرماین، مرحوم آخون میفرماین وقتی این معنا از خارج میخواد تو ذهن شما بیاد، شما دو جور میتونی این معنا رو لحاظ بکنی. در مرتبه لحاظ ذهنیه شما دو جور میتونی معنا رو لحاظ کنی. یه موقع میتونی این معنا رو استقلالا لحاظ بکنی، یعنی این معنای ابتداییت رو به معنای شامل و عامی که شامل همه انهای ابتداییت بشه لحاظش بکنی. میتونی نه، این معنای ابتداییتی که تو ذهن آوردی به ما هو نشون دهنده همو حالت نسبی و ربطی که در عالم خارج اونجوری لحاظش بکنی، چون در عالم خارج ابتداییتی که وجود داشت یک ابتداییت خاص بود، یه وصف خاصی داشت. او ابتداییتی بود که ابتداییت سیر بود از بصره، یعنی تو عالم خارج یک مبتدا و مبتدامن داشتیم دیگه، یه آغاز شده داشتیم، یه جایی داشتیم که ازش آغاز شده، سیر آغاز شده بود و آن جایی که ازش سیر آغاز شده بصره بود. یه ارتباطی وجود داشت بین سیر و بین بصره، همون ارتباط خاص ابتداییت. اگر جای سیر یه چیز دیگه میذاشتیم اون نسبت عوض میشد، اگر جای بصره یک شهر دیگه میذاشتیم اون نسبت عوض میشد، چون نسبت همیشه در عالم خارج متقوم به طرفین خودشه. درست شد؟ پس شما دو جور میتونید سیر من البصره رو لحاظ بکنید. یه موقعی میتونید سیر من البصره رو به ما هو لحاظ بکنید، به عنوان یک معنای عام و شامل و مستقل در ذهن لحاظ بکنید که همین مبنای ابتداه، یا بگید معنای ابتداییتی که تو ذهن میاد. یه موقعی میشود لفظ رو به ما هو لحاظ عالی که میخواد اشاره بکنه به همون سیر خاصی که طرفینیه، همون سیر خاصی که نسبیه. این تفاوت تو نحوه لحاظه. در یک لحاظ معنا تو ذهن آمده، مستقلا تو ذهن آمده، این میشه لحاظ استقلالی. یه موقعی همون معنا رو لحاظ کردی ولی عالی لحاظ کردی، به ما هو اینکه این وصف خاصی رو داره که وصفش اینه که آغاز شدن سیر است از اون بصره خاص، اینجوری لحاظ کردی. خب مرحوم چی؟ نه وحدت سنخش، یعنی یه معنای تو عالم خارج یه چیز بیشتر نیست، یک معنا و یک حقیقت در عالم خارج بیشتر نیست، تو عالم خارج یه ابتداییته. درست شد؟ شما به همین سیر من البسته نگاه میکنی، معنا رو که تو ذهن خواستی لحاظ کنی، یه موقع با ما هو و تقیدات خارجیه و نسبت طرفینی داری لحاظش میکنی، یه موقع معنا رو مستقل تو ذهنت میاری، توجه نداری در آوردن به خصوصیاتش، معنا رو استقلالا لحاظ میکنی. در این که تو ذهن ما معنا رو میشه عالی لحاظ کنیم، میشه استقلالی لحاظ کنیم، این هیچ دعوا نداره. در این که لحاظ معانی اسمیه همیشه استقلالیه و لحاظ معنای حرفی همیشه عالیه، اینم مشهورم مختلف نیستن. دعوای با مرحوم آخون اینه که آخون میگه آقا اون معنایی که تو ذهن هست ذات معنا یکیه، معنا یک معنایه، من دو جور میتونم معنا رو تصور کنم و لحاظ کنم. یه موقع لحاظش میکنم مستقلا لحاظش میکنم، یه موقع لحاظش میکنم به ما هو عالی و به ما هو ارشاد به همون مصداق خارجی که اون مصداق خارجی طرفینیه، این خصوصیت خاص داره. وقتی میگن لحاظ عالی یعنی لحاظ مقید، یعنی لحاظی که یک وصف خاص داره. اینجا وصفش اینه که از ابتداییت از سیر و آغاز شدن این سیر از بصره خاصه، اینجوری لحاظش میکنی. خب مرحوم آخون از مرحوم آخون سوال میکنه که خب آقا حالا ماحصل چیه؟ یعنی لحاظ عالی و لحاظ استقلالی قید معوض الهن، یعنی لفظ ابتدا وضع شده است برای آن معنای ابتدایی که مستقلا لحاظ کردیم و لفظ من وضع شده است برای ابتداییتی که به طور عالی لحاظ شده باشه، یعنی در معنای معوض اله دخیله. مرحوم آخون میگه هاشا و کلا، اگه یه حرف بزنم که کار خراب میشه. چرا خراب میشه؟ میگه اگر لحاظ شما قرار باشه جزء معوض اله شما باشد، پس همیشه معوض اله معنای مقید به لحاظ خاصه. درست شد؟ خب لحاظم که همیشه امر ذهنیه، لحاظ چه استقلالی چه غیر استقلالی امر ذهنیه. پس همیشه معاوضه علیه شما مقید به یک امر ذهنیه. خب من نمیتونم امتثال بکنم. مولا میگه نماز بخوان، خب من میخوام نماز بخوانم. یا میگه سیر انجام بده، درست شد؟ میگه که از بسته سیر کن، سیر من البسته. خب من میخوام یک کار رو انجام بدم، باید حتما برای که امتثالش بکنم سیر ذهنی رو تصور بکنم، چون قرار شد معنای سیر سیر مقید باشد به لحاظ خاص، سیر خارجی که معناش نیست، معناش قرار شد قید ذهنی داشته باشد. اگر یک امر ذهنی رو و یک قید ذهنی رو ببری جزء معاوضه اله، یعنی معنایی که دلالت می کند برش حتما باید به وجود ذهنی تحقق پیدا بکنه، این قابل امتثال نیست. ما میبینیم مولا وقتی سیر رو میخواد ما باید سیر خارجی رو انجام بدیم. آخون میگه آشا و کلا من یه حرف نمیزنم. میگه پس مرحوم آخون چی میفرمایی؟ آخون میگه لفت ها؟ خب بخاطر که شما گفتی معاوضه اله قید داره دیگه، گفتی معاوضه اله سیر نیست، معاوضه اله سیریه که لحاظ استقلالی کرده باشی، تو من معاوضه اله سیریه که لحاظ عالی کرده باشی، درست شد؟ یعنی لفظ وضع رو اعراب وضع کردن، لفظ من رو برای سیری که لحاظ عالی شده باشد. خب سیر لحاظ عالی شده فقط در ذهن، در عالم خارج که سیر لحاظ عالی نداریم دیگه. خب من راه میخون چجوری با مشکل فائق بیام؟ ها مرحوم آخون از اینجا او تحلیلی که میگم جواب حل میشه که مرحوم آخون میخواد این رو قید کجا بگیره، درست شد؟ کجا رو درست کنه؟ مرحوم آخون میگه نگاه کن، یه مثال من بزنم حرف آخون روشن میشه. مرحوم آخون میگه نگاه کن، مثلا در بقیه معاملات، درست شد؟ شما میخواد یه معامله ای رو انجام بدی، درست شد؟ در معامله دو جور میتونی، مثلا میخواد معامله ای رو انجام بدی به شرطی که 1000 تومان از طرف مقابل پول بگیری. دو جور میتونی شما یه عقد رو محقق کنی. یه موقعی میگه من عقد رو محقق میکنم، مبیع رو، یعنی طرف عقد رو، مبیع رو چی قرار میدم؟ مبیع رو قرار میدم یک ماشین به اضافه 1000 تومن پول، ماشین به اضافه 1000 تومن پول، اینجا میشود مبیع مرکب، درست شد؟ طرف عقد شما امر مرکبه. یه موقع میگی طرف عقد رو مرکب نمی کنم، میگم ماشینه به شرطی که 1000 تومن کنارش باشه. مرکب نشد اینجا و طرف عقد شما، چی شد؟ شد مقید، ماشینی که 1000 تومن کنارش باشه. ولی در هر دو صورت این رو شرط چی گرفتی؟ بگید، شرط طرف عقد گرفتی. یه موقعی شما میگی نه آقا، من نمیگم این معامله رو با شما انجام میدم به شرط ای که با مبیع رو مقید کنی به 1000 تومن، نه، خود معاملم رو مقید میکنم، خود معاملم رو مقید میکنم به این که شما 1000 تومن به من بدی. یعنی شرط عقد من این است که 1000 تومن به من بدی. این فرق میکنه. اینجا شرط خود همین قرارداد شد، نه شرط طرف قرارداد. این تصویر روشنه؟ شما تفاوت هم با هم دیگه میکنه دیگه. اونجا شرط عقده، اونجا شرط طرف عقده. ممکنه به لحاظ فقهی هم آثارش هم متفاوت باشه. لذا شما میبینی بعضی وقتا دارید که مثلا شرط طرف عقد قرار میدن، شرط ضمن عقد قرار میدن، یعنی شرط اصل عقد قرار میدن. حالا مرحوم آخون میگه تو وضعم همین جوریه. شما دو جور میتونی. یه موقع خوب گوش کنید. میخوای مثلا عرض کنم خدمت شما یه بنده خدایی هست رفیقته، درست شد؟ میخوای اینو مثلا کسی دیگه خبر نداشته باشه شما یه آقا رفیقته. میگه من اسم رفیقمو، درست شد؟ اسم رفیقمو وقتی با رفیقم تنهایم اسمشو میذارم مثلا زید، درست شد؟ اسم همین رفیقمو وقتی توی جمعم اسمشو میذارم ام، درست شد؟ خب اینجا معنای رفیق شما اون لفظی که امر و زید برش معنایی که دلالت میکنن دوتا معناست، یک معناست، یک معناست. نیامدی بگی من رفیق مقید به ای که با هم باشیم و اسمشو میذارم زید و رفیق مقید به این که در جلوی جمع باشه اسمشو میذارم ام. چه کار میکنی؟ میگه آقا معنا همون معنایه، من وضع کردم، خودی علقه وضعیم رو مقید میکنم، میگم در مواردی که با هم هستیم در ظرفی که با هم هستیم شرط الغای وضعیه میکنم، اسمشو میذارم زید، یه بار دیگه وضع میکنم، اینو وضع کردم برای مواردی که تو جمع هستیم. اینجا شرط معوض الله قرار ندادم، شرط معنای موضوع الله قرار ندادم، شرط خود وضع قرار دادم. این وضع اشکال داره؟ نه وضع اشکال نداره. خب سوال اینجا اگه لفظ امر رو جای لفظ زید به کار ببری، خوب گوش کنید ها، اگه لفظ زید رو جای لفظ امر به کار بردم یعنی چی؟ یعنی در جایی که همه با هم بودیم به رفیقم گفتم زید. اینجا استعمال لفظ در معنای غیر معوذ الله کردم ها؟ نه. چرا؟ چون معنای معوذ الله در هر دو صورت یکی بود. اینجا استعمال بدون وضع کردم، اصلا من در اینجا وضع ندارم. یعنی من لفظ زید رو برای مواردی که تو جمع هستیم وضع نکرده بودم، دارم لفظ رو بدون وضع استعمال میکنم، نه استعمال لفظ در معنای غیر معوذ الله میکنم. دقیقا فرمایش مرحوم آخوندم در مقام همینه. مرحوم آخوند میفرماید یه معنا وجود داره، معنا واحده، چه اسم باشه چه حرف باشه. عقلا میان شرط الغای وضعیه قرار میدن، واضح نگیم عقلا، واضح، واضح میان شرط الغای وضعیه قرار میده، میگه در مواردی که وضع کردم لفظ ابتدا رو برای همین معنا در مواردی که لحاظ استقلالی میشود و همین لفظ رو وضع کردم برای همین معنا، لفظ من رو وضع کردم برای ذات همین معنا در چه مواردی؟ در مواردی که لحاظ استقلالی بشه. فرمایش مرحوم آخون، این فرمایشی که درسته و تقریب دقیق از فرمایش مرحوم آخون اینه که مرحوم آخون میگه تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی در لحاظ عالی و لحاظ استقلالیه، ولی این لحاظ عالی و استقلالی شرط معنای معوذ الله نیستا، شرط چیه؟ شرط الغای وضعیه است، در این ظرف خاص و با این شرایط خاص وضع شده. لذا اگر من بیام لفظ من رو استفاده بکنم در جای ابتداییت، یا لفظ ابتدا رو استفاده بکنم در جای من، استعمال لفظ در غیر معنای معوذ الله نیست، استعمال کردم لفظ در معنای موضوع الله، چون معنای موضوع الله اینا با هم دیگه تفاوتی نداشت. معنای من و ابتدا معنای موضوع اللهشون یه چیزی بود، همون معنایی بود که تو عالم خارجه، ولی چون در موردی که لحاظ عالی کردم از این لفظ استفاده کردم، استعمال لفظ کردم بدون وضع، یعنی لفظی رو که در اینجا وضع نشده بوده دارم استعمال میکنم. در بقیه موارد اصلا معوذ الله دوتا معانی با هم دیگه متفاوته، لذا اگه من لفظ شیر رو بیام جای معنای مثلا گاو استفاده بکنم، اینجا استعمال شده در غیر معوذ الله، چون معنای معوذ اللهشون دو تاست. ولی این مثال ما مثل مثال همون رفیقی که گفتم، همون زید و عمرو که گفتم، که در لفظ زید و عمرو وضع کرده بودیم، این رو وضع کرده بودیم برای شب، این رو وضع کرده بودیم برای روز، ولی شب و روز رو یا مثلا با رفیق بودن و مثلا تنها بودن و توی جمع بودن رو قید معنای معوذ الله قرار ندادیم، قید خود وضع قرار دادیم. لذا لفظ استعمال شده در معنای معوذ الله، فقط تفاوتی که در مقام وجود داره استعمال بلا وضع است. این تقریر درستی از فرمایش مرحوم آخون میشه کیفیت خود الغای وضعیه. همینجا اشاره کنم اونا که دوست داشتن فرمایش مرحوم نانی رجوع کنن. مرحوم نانی حرف آخوند اینجوری نفهمیده، نگرفته کیفیت تفاوت در الغای وضعیه، گفته این وضع ما یک شرطی داره، شرطش ایه که معانا یکیه، وضع هم تفاوتی نمی کنه، فقط وضع شرط کرده که لفظ ابتدا رو فقط در مواردی استعمال کن که لحاظ استقلالی کرده باشی، لفظ من رو در مواردی استفاده بکن که لحاظ عالی کرده باشی. ابتدا شرطش اینه که یعنی شرط استعماله، نه شرط خوده. وضع یک شرط داره، شرطش اینه که در مواردی که میخوای لحاظ تو استعمالت میخوای لحاظ عالی بکنی، از من استفاده کن. در مواردی میخوای در استعمالت لحاظ استقلالی بکنی، از ابتدا استفاده کن. مرحوم نانی اینجوری توجیه کرده، گفته شرط وضعیه که استعمالات متفاوته. بعد خودش چند تا اشکال میکنه که خب اصلا کی گفته که من باید بی دو تا اصلا استعمال پایبند باشم؟ حالا آقا آمده آی وازا آمده شرط کرده، کی گفته من باید به شرطش پایبند باشم؟ من نمیخوام به شرطش پایبند باشم. اشکالات دیگه ای هم به همین فرمایش خودشون گرفته، خواستید رجوع کنید. مرحوم ناینی بعد تصویر میکنه، میگه آخون داره میگه که شرط وضعیه که در مقام استعمال او جایی که میخوای لحاظ عالی استعمال کنی، او جایی که میخوای لحاظ استقلالی استفاده کنی، بعد به مشکل میخوره. ولی جواب درست‌تر و فرمایش درست همین فرمایش مرحوم آخونده، نه که شرط استعمال یا مستعملون فی یا موضوع له. آیسد همه اینا رو به یک کلام رد میکنه، میگه نه قید موضوع له، نه شرط مستعملون فیه، نه قید استعماله، هیچ کدوم از اینها نیست. قید خود الغه وضعیه است. خود الغه وضعیه میگه وضع کردم در مواردی که لحاظ استقلالی بشود، وضع کردم در مواردی که لحاظ عالی بشود. این میشود تفاوت بین معنای اسمیه و معنای حرفیه در نظر مرحوم آخون. این میشود تقریب درست. اصفهانی هم یه جوری به موضوع له برمیگردونه که دیگه باشه محل بحث ما نیست. خب غیر معاونت استعمال در غیر معاونت علیه دیگه. نه یعنی استعمال بلا وضعه، نه که استعمال در معاونت علیه بلا وضعه، چون معاونت علیهشون یکیه دیگه. بله اگر لفظ ابتدا رو در انتها استفاده بکنه، من رو جای فی استعمال کنه، این استعمال در غیر معاونت علیه. ولی حواستون باشه من رو جای ابتدا استعمال کرده، ابتدا رو جای من استعمال کرده. الان دعوا سر ایه، یعنی که ابتدا رو بذاره جای من یا من رو بذاره جای ابتدا، یعنی او اسماء موازی، دعوا سره بین هر حرف و اسم موازی خودشه، نه که یک حرف رو با یه اسم دیگه. او که چرا؟ او که استعمال غیر معوض علیه. ولی هر اسم رو، هر حرف رو، مثلا ظرفیت رو جای فی بذاره، فی رو جای ظرفیت بذاره بخواد استفاده کنه، آقای آخون میگه بین فی به بین ظرفیت، یعنی بین هر اسم و حرف موازی له، میگه اینا در معاوضه علیهشون متفاوت نیستن، در کیفیت وضعشون متفاوتن. یعنی اگه اینو جای او استفاده کردی استعمال شده است بدون الغه وضعیه. بفرمایید.
مثلا همین که میگیم مثلا وضع شده زمانی که لحاظ
عالیه استعمالیه میشه، خب اینجا شرط وضع گفتیم دیگه، همین شرط الغه وضعی است. چرا؟ دقیقاً همینه. ولی شرط معوض علیه، یعنی شرط الغه وضعی است، نه که در ضمن الغه وضعی شرط کرده باشیم که اینجا استعمال کنی، ربطی به استعمال ندارد. شرط خود ذات الغه وضعی است. دو جور میشه تصویر کرد. ممکنه بگیم آقا شرط وضعیه که اینجا استفادهش کنی، من شرط کردم که این رو اینجا استعمال کنی، این رو اینجا استعمال کنی. یعنی تفاوت در دوتا استعماله. شرط الغه وضعیه ایه که اینجا استعمال کنی، این رو اینجا استعمال کنی. ولی آخون میگه نه، این وضع شده است برای مواردی که اینجوری لحاظ بشود، ربطی به استعمال نداره. اول لحاظ میکنیم بعد در مرتبه استعمال. این وضع شده برای خود الغه وضعی، شرطش یکی وضع شده برای جایی که اینجوری استعمال کنی، یا ببخشید برای جایی که اینجوری لحاظ کنی، این وضع شده برای جایی که عالی لحاظ کنی. اصلا وضع شده، شرط الغه وضعیش اینه، اینو وضع کردم برای شبا، اینو وضع کردم برای روزا، نه که تو روز به کار ببری، تو روز تو شب به کار ببری. اینو وضع کردم برای مواردی که با هم دیگه هستیم، این لفظ وضع کردم برای مواردی که تو جمع هستیم. یعنی شرط ذات الغه وضعیه. همونجوری که میتونیم بگیم آقا اینجا باشیم و اونجا باشیم، میتونیم بگیم که برای جایی که لحاظ استقلالی باشه، لحاظ عالی باشه.
شرط موضوع
له هم نیست، شرط مستعمل فی هم نیست، شرط استعمال هم نیست. دقیقاً مثل همون هزار میگه ماشینی که 1000 تومان، این رو میگم من نه دیگه، تفاوت که روشنه دیگه، تفاوت ثمرش ممکنه این که بگیم آقا که اگه شرط میگن که تخلف ثمره فقهیش که روشنه دیگه، اگر شما 1000 تومن ندادی، اگه شرط موضوع له باشه معامله باطل نیست، ولی اگه شرط خود عقد باشه، اگه شرط مبیعی باشه معامله باطل نمیشه، ولی اگه شرط عقد باشه میگن خیار تخلف شرط شما داره دیگه. اگر خیار تخلف شرط، چون شما شرط ضمن عقد، اگه آمدیم این شرط بعدن فهمیدیم فاسد بود، این شرط فهمیدیم فاسد بود، اون بعد طبق نظره که میگن شرط فاسد مفسد عقده، اگه شرط خود عقد باشه شرط فاسد دیگه، شرط فاسد مفسد عقده. ولی اگه شرط طرف معامله باشه ممکن بگیم شرط فاسد مفسد عقد نیست، مگر اینکه خیار تعوض صفقه پیش بیاد، یکی از خیارهای دیگه پیش بیاد، از بابی که شرط فاسد مفسده پیش نمیاد. مثال بزنم، یه مثال دیگه مثال بزنم. اگر شما گفتی که عقد باید تنجیزی باشه، درست شد، و این شرط شما شرط تعلیقی باشه، اگه شرط خود اصل عقد باشه تعلیق در عقد موجب فساده، ولی تعلیق در طرف عقد کی گفته موجب فساده؟ دلیل داری شما؟ نه، خود عقد باید منجز باشه. پس تفاوت میکنه بین اینکه شما شرط رو شرط خودش میگیری، هم به لحاظ آثارش، هم به لحاظ افسادش، هم به لحاظ الزامش که طرف رو بشه الزام کرد یا نشه الزام کرد، اینا با هم دیگه ممکنه آثار داشته باشه. اونجا طرف مقیده، اینجا خود ذات عقد مقیده، به لحاظ فقهی و به لحاظ عرفی هم آثار متعددی داره. دقیقاً مثل همون بحثه. مثلا
مثال استعمارش
چی؟ حرف آخون؟ آخون تحلیلیه دیگه، ثمره نیست. آخون میگه واقعیت همیه، یعنی چی ثمره چیه؟ آخون اومد جواب داد، یکی از مشکلات شما رو بعد نقطه هم زحمت کشید حل کرد. تفاوتش اینه که مرحوم آخون گفت ذات معنای اسمی بحث تحلیلیه رای داد، دیگه هم زحمت کشید گفت آقا ذات معنای اسمی و معنای حرفی با هم دیگه تفاوتی نداره. ببین تا حالا اصلا تصور میکردید که بتونید یه جوری معنای اسمی رو از حرفی جدا بکنید بدون اینکه معنای معوذ الله؟ گفت یه معنای، هیچ فرق بین معنای من و معنای فی نیست، همون چیزی که بعضی دیگه هم همین الان هم مدافع هم داره. خیلی دیگه میگن آقا معنی اسمیه و معانی حرفیه به لحاظ معانی یکی هست. اون تفاوتی که ما احساس میکنیم بین معنای اسمی و معنای حرفی، تفاوت در اینجاست. خب حالا مشکل که یه چیزی تحلیل کنی، تفاوت رو کجا میگیری؟ آخون گفت تفاوت در لحاظ عالی و لحاظ استقلالیه. گفتی خب لحاظ عالی و استقلالی رو کجا اشراب میکنی؟ اگه در معاوضه علیه اشراب کنی ذهنی میشه، امر ذهنی قابل امتثال خارجی نیست. آخون گفت نه، اونجا اشراب نمیکنم، به عنوان شرط الغه وضعیه میگیرم. این فرمایش مرحوم آخون. این تیکه عبارت رو تطبیق بکنم خدمت رسیدم. آره دیگه، خب حالا با همین توضیحی که آمدیم گفتیم دیگه، لذا مرحوم نانی بر همو به اشتباه افتاده. حالا همین که دیگه او چیزی که الان خدمتتون در زده کتابه بعدش، نه خلاف ظاهر نیست، همه مستشاره اینه که پای جز مرحوم نانی همین رو گفتن. المعنى الحرفي مصطلح اصولی تقدم توضیحه فی الحلقه السابقه. معنای حرفی یه مصطلح اصولی که توضیحشو در حلقه سابقه مرحوم شیصد دادم، منم خدمتتون عرض کردم. و قد وقع البحث فی تحديد المعاني الحرفيه، بحث در موردیه که ما چگونه معانی حرفیه رو تحلیل بکنیم. از لوح زمنزل بعد ان الحروف یختلف عن الاسم المناظر له، چون از ابتدای تفاوت رو میبینیم، به ذهنمون میرسه که هر حرفی با اسمی که مناظر اونه و مساوی اونه با هم متفاوته. فی متفاوت با ظرفیته، من متفاوت از ابتداییته. کما مر بنا سابقا ففی تخریج ذلک و تحدید المعنى الحرفی وجد اتجاهان، دو تا نظریه داده شده. الاتجاه الاول ما ذهب الیه صاحب الکفایه رحمه الله، که چی فرمودن؟ من ان معنى الحرفی هو نفس معنى الاسم الموازی له ذاتن، معنای حرفی با معنای اسمی موازی خودش ذاتن یکیه، هیچ تفاوتی نمیکنه. آره معنا یکیه، ذات معنا با هم دیگه تفاوتی نداره. البته اگر به قید موضوع الله هم برگردی، یه جایی میگه موضوع الله یکیه، اینجا مقید به این قید، اینجا مقید به این قید، میتونه بگیم. ما که بعداً بحث میکنیم میگیم مثلا سنخشون دو تایند، یعنی اگر گفت معنا واحده، شرط این موضوع الله که لحاظ استقلالی باشه، شرط موضوع الله که لحاظ عالی باشه، اونجا هم سنخ معنای موضوع الله باز یکیه، تفاوتی نمیکنه. مرحوم آخونده چه به تو موضوع له ببره لحاظ عالی و لحاظ استقلالی رو، چه به شرط الغه وضعیه ببره، چه به شرط استعمال ببره، در هر دو صورت گفتم مرحوم ناینی، مرحوم اصفهانی یک جوری تغییر میکنه حرف اصفهانی رو، مرحوم آخونده تقریب میکنه که به قید موضوع له برمیگردونه. شبیه همین نکته که گفتم به نحو قضیه هینیه میگه موضوع له فی هینه که لحاظ عالی بشه، موضوع له فی هینی که لحاظ استقلالی بشه، یعنی ایشون به موضوع له برمیگردونه، بازم مشکل حله. به خاطر چی؟ به خاطری که موضوع له رو مقید که نمیکنه ذهنی بکنه، قضیه هینیه درست میکنه که تقید نشه، که امر ذهنی درست میشه. و مرحوم اصفهانی به موضوع له حتی با حرف آخون سازگار نیست، ظاهر حرف مرحوم آخون نیست، ولی اشکالی هم فی ذات ذات نداره و قابل دفاعه، درست شد. اونجا هم بالاخره ذات معنا یکیه، ذات معنا تفاوتی نکرد، ولی تصویری که مشهور میگن اصلا دو تا سنخ معانی با هم دیگه متفاوته، یکی از سنخ معانی نسب ربطیه، یکیش از سنخ معانی استقلالی. حالا بعد توضیح میدم جزئی که ما چگونه لحاظ بکنیم. به تعبیر آیسد این دو نحوه لحاظ برگرفته از تفاوت ذاتی در سنخ دوتا معناست، که حالا امروز میرسیم. ولی مرحوم آخون در تمام تفاصیلی که به حرف مرحوم آخون شده، ذاتش یکیه، با هم دیگه تفاوتی نمیکنه. و انما یختلف عنه اختلافا طارئا و عرضی، یا اختلاف ذاتی نداره سن خدمت و معنا، یه اختلاف عارضیه، یا لا اختلاف عارضی، یا قید موزون لا، یا قید الغی وضعیت، یا قید استعماله، اینا همش به خاطر تفاوت در این خصوصیات خارجی است. فمن و ابتدا یدلان علی مفهوم واحد، این نکته مهمه، ذاتن یه مفهوم میرسونن، و هذا المفهوم، همون مفهوم، اذا لوح ذا وجوده فی الخارج، تو خارج که نگاه میکنیم، فهو دائم و دائما مرتبطون بالمبتدع و المبتدع اومن، همیشه مرتبط است به یه چیزی که آغاز کننده است، اینجا سیره مثلا، و المبتدع اومن یه چیزی که اونجا ازش ابتدائیت آغاز میشود، مثلا بصره است، از سیر و من البصره همون مثال معروف، مبتدع آغاز شده سیره، او جایی که ازش امر آغاز شده بصره است. اذ لا يمكن وقوع ابتداء في الخارج الا وهو قائم و مرتبط به هذين الطرفين، تو عالم خارج نمیشود ابتدای آغاز بشود طرفین نداشته باشد. ولی و اذا لوح ذا وجوده في الذهن، وقتی همین سیر خارجی رو میخوام تو ذهن بیاریم، فله نحوان من الوجود، دو جور میتونیم تصورش بکنیم، فتارتا يلحظ بما هو، یه موقع خود همین ابتداییت رو، ابتداییت کلیت رو بدون اینکه طرفین لحاظ بکنیم لحاظ میکنیم، و یسمى باللحاظ الاستقلالی، بدون در نظر گرفتن ربطه تصورش میکنیم، و اخرى یلحظ به ما هو حالت قائمه به طرفین، ولی یه موقعی با توجه به اینکه یه حالتیه که ربطیه و طرفین داره لحاظش میکنیم، مطابقا لواقع اهل خارجی، اینجا مطابق همون ربطی که تو خارج هست معنا رو تو ذهنمون اینجوری میاریم، و یسمى باللحاظ العالی، اسمش رو میذارن لحاظ عالی. نه لحاظ است، یعنی چه خود لحاظ عالی استقلالی خود فهمش معلومه.
نه نه، الان یعنی عبارات
نه اصلا دیگه هر چی عبارتی تر پس معلوم شد اللهی که فر باز نکردی. و کلمت و ابتدا تدل علیه ملحوظن به نحو الاول، و کلمه ابتدا دلالت میکند، خوب گوش کنید، کلمه ابتدا دلالت میکند بر معنای ابتدایی که لحاظ شده باشد به لحاظ اول، و من دلالت میکند بر معنای ابتدایی که لحاظ شده باشد به لحاظ ثانی. خب آیست تفاوت فهمیدیم، ولی واقعا فارغ کجاست؟ این تفاوت لحاظها تو ماموزه علهه، یعنی که امر ذهنی درست میکنیم، والفارق و بین مدلوله الکلمتین فی نوع لحاظت، نوع لحاظها و هم متفاوته، مع وحدت ذات المعن الملحوظ فیه ما، معن معنایی که تصور کردیم و معنایی که برش وضع شده، ذات معنای ملحوظ در هر دوتا یکیه. خب الا ان هذا لا يعني ان اللحاظ الاستقلالي او العالي مقوم للمعنى الموضوع له، به این معنا نیست که لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی به عنوان قید مقوم معنای موضوع له در نظر گرفته شده باشه، نه، مقوم معنای موضوع له نیست، قید معنای موضوع له نیست. قبلا هم خدمتتون اشاره کردم آقای صد اصلا قضیه هینیه رو تصویر نمی‌کنن، میگن ما چیزی به عنوان قضیه هینیه نداریم، همه قضیه هینیه به تغییر برمیگرده، چون مثل مشهور قضیه هینیه رو تصویر نمی‌کنن، نمیتونن اصلا موضوع له فیهین رو تصویر کنن، هر صورت به قید برمیگرده، اگه به قید برگرده همین مشکل ذهنی بودن رو درست میکنه. محقق اصفهانی و آغازی‌های عربی که قضیه هینیه رو تصویر میکنن جز تقیید میگیرن، میگن اشکال نداره که معنای موضوع الله فیهین لحاظ عالی، موضوع الله فیهین لحاظ استقلالی، زقضی هینیه تصویر میکنن، ولی آقای صدی اصلا تصویر نمیکنه، لذا به محقق اصفهانی هم اشکال میکنه، میگه اصلا تصویر نداره، چون اصلا کلا آقای صد قضیه هینیه رو تصویر نمیکنه. اول مستعمل و فی، قید مستعملون فی هم نیست، قید استعمال هم نیست، همونجوری که تقریبا مرحوم نایمی یک جوری برمیگردونه، و قیدون فی لان ذلک، چون اگر باید باشه قید معنای موضوع له باشه، یجعل المعنا امرا ذهنیا غیر قابل للانطباق على الخارج، اگر قید موضوع له باشه یعنی قید ذهنی پیدا میکنه، چون قید ذهنی پیدا میکنه معنا همیشه فقط در ذهن به وجود میاد، قابل انطباق در خارج نیست. خب قابل انطباق در خارج نباشه، آقا میخوایم با این الفاظ امر کنیم مردم رو، میخوایم بگیم سلم، میخوایم بگیم نسبت بعثیه اینجا درست بکنیم، که به این نسبت بعثیه میخوایم بعث فی الخارج محقق بشه. وقتی میگیم حی علی الصلاه نمیخوایم تو ذهنش پاشه نماز بخونه، میخوایم خارجا پاشه راه بیفته بره نماز بخونه. اگه معنا ذهنی بشه خب امتثالش هم به تحقق امر در ذهنه، ما میخوایم معنا تحقق خارجی پیدا کنه، مصداق خارجی پیدا کنه که بعد تو خارج بره نماز بخونه. استعمال اشکالات دیگه ای است که خدمت توضیح دادم. نه استعمال که من از خارج گفتم، آیتت میگه مستعملون فی، قید موضوع له باشه یا مستعملون بشه فرق نمیکنه. اگه مستعملون فی یعنی در این جایی که لفظ در این معنا دارم استعمال میکنم، او هم مستعملون فی من قید ذهنی داشته باشه، بازم امر ذهنی میشه دیگه. یعنی استعمال کردم در چیز در معنایی که قید ذهنی داره. استعمال رو من از خارج توضیح دادم. عبارت آیتت موضوع له و مستعملون فیه. بله با ذات استعمال فرق میکنه، ولی میگیم ذات استعماله اون مشکل رو نداره، مشکل خارجی بود ذهنی بودن نداره، مشکلات دیگه ای داره که کی گفته ما باید به این شرطی که اون میذاره حتما انجام بدیم. خب و انما، خب حالا صد اگه قید موضوع له نیست، قید مستعملون فیه نیست، قید چیه؟ و انما یؤخذ نحو لحاظ کیفیت لحاظ عالی و استقلالی عقد شده است قیدن لنفس العلقت الوضعیت المجعولت للوازه، برای نفس علقه وضعیهی که وازه داره قرارش میده. یعنی میگه وضع میکنم به شرط لحاظ عالی و وضع میکنم به شرط لحاظ استقلالی. یعنی قید ما احسن قید علقه وضعیت، نه قید موضوع له. قید موضوع له باشه میشه امر ذهنی، ولی قید وضع اشکال نداره. یعنی شما موظفی فقط در موارد لحاظ عالی از این وضع من وضع کردم، شما اگر بر قیدش هم استفاده کنی من دستتو نمیبندم، ولی شما مطابق وضع رفتار نکردی، مطابق وضع رفتار نکردی. آره وضعی نبوده. میخوای مطابق وضع رفتار بکنی باید لحاظ عالی کنی، اگه میخوای مطابق وضع استفاده کنی باید لحاظ استقلالی کنی. فاستعمال الحروف فی الابتدا، این که حرف مثل من رو در معنای ابتدای استقلالی استفاده بکنی، استعمال بکنی، حالت لحاظ الاستقلالی در جایی که داری ابتدا رو استقلالی لحاظ میکنی، اگه از من استفاده بکنی استعمال در معنا بلا وضع است، در همون معنای حقیقی خودش استعمال کردی ولی بلا وضع است، نه استعمال در غیر معوض اله است. لان وضعه له مقید به غیر هذه الحاله، چون وضع شده بود برای جایی که لحاظ عالی بشه نه برای جایی که لحاظ استقلالی بشه. لا استعمال فی غیر معوض اله، استعمال در غیر معوض اله نیست، استعمال بلا وضع است. این همون نکته که توضیح دادم. خب نظر دوم چیه؟ چند دقیقه ایرم توضیح بدم. در مقابل یک برهانی آی صد میارن. نظر دوم که ذاتی دوتا با هم دیگه متفاوته. من خیلی همین برنامه که همه هم تا بگن میفهمیم همین حرف درسته. فرمایش مرحوم آخون خلاف وجدان، برهان بر خلافش هم داریم. آقا اصلا این معانی ذاتشون با هم دیگه متفاوتن. اصلا ذات معنای استقلالی با ذات، یعنی معنای اسمی با ذات معنای حرفی متفاوته. ای که معنای حرفی رو استقلالی لحاظ میکنیم و معنای اسم، ببخشید معنای حرفی رو عالی لحاظ میکنیم و معنای اسمی رو استقلالی، فرمایش صحیح مرحوم آخون. ولی شما از نکته اساسیش غافل شدی. این صحیحه، بلی که اصلا ذات معنای اسمی معنای استقلالیه، معنایی که در ذهن انسان مستقلا همیشه لحاظ میشود، و ذات معنای حرفی معنای نسبی و ربطی و غیر استقلالی که بعد به صورت عالی در ذهن ما لحاظ می شود. ما با این که معنای اسمی رو استقلالی لحاظ می کنیم، معنای حرفی رو عالی لحاظ می کنیم، با مرحوم آخون هیچ دعوایی نداریم. دعوا سری که میگه آقا اون معنا ذاتن یکیه، ذاتن یکی نیستن، یه برهان صبر و تقسیمی خیلی راحت و خیلی آسونی هم داره. حالا آیستر تفصیلا توضیح میدم، من خلاصش میگم از رو تطبیق میکنم. یک کلمه است، میگیم آقا نگاه بکنید، ما وقتی یه لفظ جمله رو به کار میبریم، مثلا میگیم که از سیرو من البصرته فی یوم الجمعته، درست شد؟ وقتی به ذهنمون رجوع میکنیم میبینیم معنایی که از این الفاظ به ذهن ما رسیده، این معانی به همدیگه پیوند خورده هست. یعنی ما نسبت بین سیر و بصره و نسبت ظرفیت در روز جمعه هم تصور میکنیم. فقط این خیلی نکنید دو جمله رو میگم، تصور کنید سیر، بصره، جمعه، ظرفیت، ابتداییت، یا اینجوری میگم سیر، ابتدا، بصره، ظرف، جمعه. از سیر و من البصره فی یوم الجمعه. تفاوت بین معانی که به ذهن شما آمد چی بود؟ در حالت اول 5 تا معنا تو ذهن شما آمد، هیچ ارتباطی بینشون نبود. در حالت دوم 5 تا معنا تو ذهن شما آمد که بین این معانی ارتباطاتی برقرار شد. آقای سعد میگه آقا ما ذاتن میفهمیم یه ارتباطاتی از این الفاظ به ذهن ما میرسه، درست شد؟ میشود یه معنایی به ذهن ما برسه تو کلام دال نداشته باشه؟ اینکه نمیشود، چون فرضیه که از همه الفاظ معانی به ذهن ما رسیده، درست شد؟ آقای سعد میگه ما دال بر معناهای استقلالی رو میفهمیم، ولی به ما بگید آقا دال بر ارتباطات چیه؟ اگه میخوای بگی داله برای ارتباطات خودش یک معنای استقلالیه، این که نمیشه. معنای استقلالی که نمیتونه ربط و نسبت به ذهن شما برسونه، چون فاقد شی که نمیتونه معطی شی باشه. اگه شما بخوای بگی نه این خودش استقلالیه، بالاخره باید یک معنای ربطی پشتشه دیگه، انقدر باید بریم تا یک معنای ربطی نسبی شما درست کنی. به قول آقایون میگم بالاخره هر چیزی که به ذات نیست باید منجر بشه به ماینتهی به ذات، یعنی باید منجر بشه به یه چیزی که ذاتن خودش معنای نسبی و ربطیه. پس شما در نهایت باید در کلام برای ما یه سری معانی نسبی روشن کنی، بگی آقا ما در کلام چنین معانی نسبیه‌ای داریم، باید چند تا معنای نسبی در کلام به ما نشون بدی، معنای ربطی به ما نشون بدی. این معنای ربطی و این معنای نسبی چیه؟ معنای ربطی و نسبی رو برای ما توضیح بده. هیچی باقی نمونه جز حروف. شما حتما باید داله بر معنای ربطی رو تو کلام به ما نشون بدی، او چیزی که دلالت بکنه بر معنایی که به حمل شایع و در عالم خارج ربط و نسبت رو به ما بفهمونه. حتما باید بگی یک حرفی وسط وجود داره و دالش همین حروفی هستند که در کلام هستن، نسبی هستند که وضع شده اند. پس ما حسد چی؟ خب اونجایی وجود نداره که دعوا نداریم، شما اونجایی که وجود داره رو مثال بزن، همون جایی که وجود داره مرحوم آخوند گفت معانی یکی هست. ما میگیم مگه میشه لفظی که دلالت بر معنای استقلالی میکنه معنای ربطی رو به ذهن ما برسونه؟ یه جمله این رو مثال بزن که حرف داشته باشه. وقتی شما میگی سرت و من البصره، مرحوم آخوند میگه من و ابتدا با هم دیگه تفاوتی نداره. میگیم خب یعنی میتونیم بذاریم دو تا حالا برهانی، یه برهانی که آقا نه ذاتا نمیتونیم جایگزین کنیم، نمیتونیم بگیم سر ابتدا البصره، درست شد؟ سیر ابتدا البصره، سیر من البصره نمیفهمونه. یک بحث برهان خیلی بسیط ابتدایی، یعنی جواب نقضی. جواب حلی چیه؟ جواب حلی که آقا ما یک نسبت ابتداییتی در عالم خارج میفهمیم، درست شد؟ به ذهن ما خطور میکنه. این نسبت ابتداییت دالش در کلام چیه؟ دالش مرحوم آخوند به ما نشون بده. بالاخره هیچی نداره جز اینکه بگه آقا این منه. پس معنی میشه من دلالت میکنه بر ذات معنای نسبی و ربطی. نه اینکه بگی ذاتن یکی کیفیت لحاظش متفاوته. ما اصلا به لحاظش کار نداریم. اصلا از همه معانی که از الفاظ به ذهن ما خطور میکنه، ذات معانی با هم دیگه متفاوته. اصلا نمیخوام لفظ رو به کار ببرم، اصلا من نمیخوام لفظ رو به کار ببرم که بخوام لحاظ کنم، درست شد؟ من لفظ رو در مقام استعمال نیستم، یکی دیگه لفظ رو به کار برده، درست شد؟ از این الفاظ معانی به ذهن من خطور کرده، یا اصلا لفظ رو کسی استعمال نکرده، من یه جایی لفظ رو خوندم، درست شد؟ تو کتاب الفاظ رو خوندم، از این الفاظ یه معانی به ذهن من خطور میکنه یا نمیکنه، درست شد؟ این معانی دالش شما به من مرحوم آخوند نشون بده. داله بر این معنای ربطی که به ذهن شما میاد یه چیزی باید باشه که ذاتش ربطی باشه تا این معنای ربط ما بفهمونه. نمیشه شما بگی که چیزی که ذاتن درش ربط نیست به ما ربط رو فهمونده. چرا؟ چون متکلم در حین استعمال اینجوری لحاظش کرده. به تعبیر دیگه اگه متکلمی بگه آقا من این لحاظ رو نمیکنم، یا به این لحاظ پایبند نباشه، ما از الفاظ یه معنی به ذهن ما خطور نمیکنه، از الفاظ معانی در خود همون بحث حافظ لفظ معانی که از الفاظ به ذهن ما میرسه معنی ربطی به ذهن ما نمیرسه. پس معلوم میشه ذات معانی با هم دیگه متفاوته. این معنا معنای ربطیه، اون معنا معنای استقلالی و معنای غیر ربطیه. ذات معانی با هم دیگه متفاوتن. آقای سعد جالبیش اینه میگه اصلا ما برای فهماندن معنای ربطی غالبا از معانی استقلالی هم کمک میگیریم. همین لفظ ربط که به کار میبرم، همین نسبتی که به کار میبرم، این به حمل شایع که نگاه میکنی به حمل شایع نسبت نیست. معنای نسبت و معنای ربط به حمل اولی نسبت و ربطه، ولی به حمل شایع خودش و ما هو خارجی که نگاه میکنیم، خود معنای خود حرف معنای اسمیه، خود ربط معنای اسمیه، خود نسبت معانی اسمیه است. ما اصلا برای فهموندن معانی حرفیه چیزی جز ذات حروف نداریم که دلالت بکنن بر همون معنا یا ربطی نسبی در عالم خارج. خود اینا به همنشایی وقتی از این الفاظ استفاده میکنیم، اینا خودشون به همنشایی ربط نیستن. ما همیشه داریم با معانی اسمی صحبت میکنیم. به حمله اولی ربطن. چرا؟ ربط به حمله اولی که ربطه، یعنی به حمله، یعنی به معناش که نگاه میکنی ربطه، ولی به حمله شایع و به مصداق خارجیش که نگاه میکنی معنای ربطی نیست، معنای اسمیه. درست شد؟ معنای حرفی نیست. خود نسبت به حمله اولی نسبته، ولی به حمله شایع که نسبت نیست. حمله اولی و حمله شایع قبلا سطح اصطلاحش خدمتون گفتم. اینجا مراد از حمله اولی یعنی حمله معنا بر معنای، حمله شایع یعنی حمله به ما هو مصداق، به ما هو تطبیق خارجیه. مثل الجزئی و جزئیون. الجزئی و جزئیون به حمله اولی جزئی جزئیه، یعنی معنای جزئی معنای جزئیه، ولی خود جزئی به ما هو مصادیقش در عالم خارج قابل انطباق بر کثیری دیگه. جزئی کلیه دیگه، لفظ جزئی کلیه، چون قابل انطباق بر کثیرینه، قابل انطباق بر یک فرد که نیست که. جزئی یعنی غیر قابل انطباق بر کثیری. به معنا که نگاه میکنی، به حمله اولی که نگاه میکنی، بله جزئی و جزئی و معنای جزئی جزئیه، ولی وقتی به حمله شایع نگاه میکنی، جزئی قابل انطباق بر یک فرده یا قابل انطباق بر کثیرینه؟ قابل انطباق بر کثیرینه. به حمله شایع جزئی کلیه. خب و الاتجاه الثانی ما ذهب الیه مشهور المحققین بعد صاحب الکفایه، مشهور محققین بعد صاحب کفایه گفتن من ان المعنى الحرفی و المعنى الاسمی متباینان ذاتن، ذاتشون متباین است، و لیس الفرق بینهما باختلاف کیفیت لحاظ. فقط اینجوری نیست که فقط کیفیت لحاظشون فرق کنه، بل ان الاختلاف فی کیفیت لحاظ ناتج عن الاختلاف ذاتی بین المعنیین. این که میبینیم دو جور نحوه لحاظشون میکنیم به خاطریه که ذات معانیشون با هم دیگه مختلفن. الا ما سیأتی توضیحه انشاءالله تعالی که خواهد آمد. و اما الاتجاه الاول، نظر مرحوم آخون درست نیست. فیرد و علیه، اشکال فرمایش مرحوم آخون اینه که ان البرهان قائم علی تغایر سنخی و ذاتی. سنخ دوتا معنا فرق میکنه، ذات دوتا معنا فرق میکنه، بین معان الحروف و معان الاسما ذاتشو فرق میکنه. و ملخص برهان اینه که لا اشکال فی ان صورت الذهنیه التي تدل علیها جمله صار زید من الوسط الى الکوفه مترابطه. معانی که از این جمله به ذهن ما میرسه اینا مترابطن، با هم دیگه ربط دارن. به معنا انها تشتمل على معان مرتبطه بعضها به بعضه. ما سیر رو مرتبط با بصره تصور میکنیم. فلا بد من افتراض معان رابطه فیها، باید حتما در بین هم یه معانی ربطی وجود داشته باشه. لایجاد ربط بین سیر و زید و البصره و الکوفه، باید بین اینها، بین سیر و بصره و زید و کوفه، این ارتباطاتی که هست، این ارتباطات رو باید یه معانی ربطی ایجاد بکنن. و هذه المعانی رابطه امکان از صفت و ربطه عرضیت الله و تارعه، اگر قرار باشه اینجوری که مرحوم آخون میگه صفت ربط برای معانی به خاطر کیفیت لحاظ باشه، فلابد ان تکون هذه الصفه مستمده من غیرها، پس باید باز خود لحاظه این کیفیت رو، این رو از یه چیز دیگه گرفته باشه. لان کل ما بالعرضه ینتهی الى ما بالذات، این بالغرض اشتباهه. هر چیزی که ما بالعرضه ذاتی شی نیست، باید منجر به ذاتی بشه دیگه. و به هذا ننتهی الى معان یکون الربط ذاتی لها، پس باید چون ما تو مرتبه معنا یک ربط رو میفهمیم، باید منجر بشیم که یک معانی که ربط ذاتی داشته باشد. و لیس شیء من المعان الاسمیه یکون الربط ذاتی لها، هیچ کدام از معانی اسمی ربط ذاتشون نیستن. لان ما کان الربط ذاتی و مقوما له، او چیزی که ربط ذاتیشه، او چیزی که قوامش به ربطه، و به عبارت اخرى عین حقیقته، حقیقتی چیزی نیست جز ربط و نسبت بین طرفین. یستحیل و تصوره مجردا ان طرفین، اصلا این در واقع مخ اشکال به مرحوم آخونده. اصلا میشه چیزی که ذاتش ربطه ما این رو غیر ربطی تصویر کنیم؟ شما مرحوم آخون گفتی از همین سیر من البصره که تو عالم خارج هست، از همین معنای استقلالی برداشت میکنیم. میشه چیزی که ذاتش عین ربطه، شما از عین معنای ربطی استقلالی تصورش بکنید؟ اصلا مستحیل از تصور عین و ربط را مجرد عن طرفین. مجرد عن طرفین چیزی نیست، لانه یسابق لتجرده عن الربط، یعنی تجردش کردی از ذاتش، از همو اصلیتش که اصلا ربط طرفینه، پل بین دو طرفین بود. و هو خلف ذاتیته له، یه خلافی که یه چیزی ذاتی یه چیز باشه بشه ازش گرفت، ذاتی رو که نمیشه گرفت. و کل مفهوم اسمی، همه مفاهیم اسمی اصلا ربطی نیستن، قابل لعی و تصور به نفسه مجردن ان ای زمیمتن، بدون هیچ زمیمه خود معنی اسمی ابتدا رو میتونیم تصور کنیم. و هازا، این اثبات میکند یثبت که ان المفاهیم الاسمیه غیر تلک المعانی التي يكون الرب ذاتيا لها، معانی اسمی غیر اون معانی بودن که عین ربط ذاتشون عین ربط بود، ذاتشون عین نسبت بود. و هذه المعانی هي مدالیل الحروف، معانی حروف و مدلول حروف همین معانی هستند که عین ربطن، عین نسبتن. اذ لا یوجد ما یدل علی تلک المعانی بعد استثناء الاسماء الا الحروف، ما در الفاظ گفتیم یا عرض کنم خدمت شما در این معانی یا معانی اسمیه داریم یا معانی حرفیه، چیز سوم که تصویر نکردیم، گفتیم یه چیز عین الربط هم که به ذهن ما میرسه، پس همه عین الربط ها باید معانی حرفی باشن. حالا جالبش اینه که و حتی نفس و مفهوم نسبه و مفهوم ربط المدلول علیهما به کلمته نسبه و ربط لیسا من المعانی الحرفیه، حتی همین که ما هی داریم میگیم معنای حرفی معنای اسمی، مفهوم نسبت و مفهوم ربط که با دو کلمه نسبت و ربط توضیح میدیم، اینم نشونگر واقع نیست، اینم نمیتونه مطلب رو برای شما روشن کنه، چون خودش لیسا من المعانی الحرفیه بل من المعانی الاسمیه است. چرا معنی اسمیه؟ لامکان تصوره ما بدون اطرافین، چون ما داریم ربط رو و نسبت رو، معنای ربط و معنای نسبت رو بدون طرفین داریم اکنون خدمت شما تصور میکنیم. واقع نسبت، واقع نسبت چیه؟ همون طرفینی بودن، همون دو طرف پل، یه چیزی که قوامش میگه که هم پل پل تصویر کنید، این طرف و اون طرف باید داشته باشه. و هازا یعنی انهما، لفظ ربط و لفظ نسبت، لیسا نسبتن و ربطن بالحمل الشایع، به حمل شایع و ما هو و مصداق خارج رو نگاه بکنید، اینا حقیقت نسبت نیستن، اینا واقع ربط نیستن، فقط به حمل اولی معناشون معنای ربطه. و امکانا کذالک بالحمل الاولی، بله وقتی لفظ ربط نگاه میکنیم ربط معنای ربط رو میگه، ولی واقع ارتباط رو به ما نمیشونه، چون مصداق خود ربط، خود معنای ربط و خود معنای نسبت معانی استقلالی هن. ما در خارج اینا رو مستقلن تصور میکنیم، نه در ضمن دو طرف، در صورتی که معنای ربطی معنایی که در ضمن دو طرف تصویر میشه. و قد مر علیک فی المنطق، قبلا گفتن که ان الشیء یسوق علی نفسهی بالحمل الاولی، خیلی وقتا یه چیزی به حمل اولی همون چیز هست، ولیکن قد لا یسوق علی نفسهی بالحمل الشایع، ولی به حمل شایع اون چیز نیست، کل جزئی، فانه جزئی بالحمل الاولی لکنه کلی بالحمل الشایع، به حمل شایع که نگاه میکنی لفظ جزئی وقتی بخوای ببری تطبیقش بکنی بر عالم خارج میبینی کلیه، چون بر افراد کثیرین قابل صدقه، ولی به معنای حمل اولی جزئیه. نسبت هم به حمل اولی، لفظ نسبت به حمل اولی نسبته، ولی به حمل شایع معنای نسبت معنای نیستش که باید حتما در ضمن دو طرفه شما نسبت رو مستقل تصویر کردی، مثل پل، شما پل رو اگه تصویر کنی میتونی طرفین چه بذاری کنار، خود پل تو ذهنت بیاد، درست شد؟ ولی تو خارج پلی که طرفین نداشته باشه نداری، نسبتی که تو خارج متقومه به طرفین باشه نداری، ولی شما لفظ همین معنای نسبت رو استقلالی نگاه میکنی، طرفینش رو هم لحاظ نمیکنی. و هازا تمام الکلام در این بحث. نه اصلا فی از اون چیزاییه که حالا این بحثیه که چی تصور از فی تو ذهن ما میاد، نه فی چون وضع رو طبق معنا شما اگر هم چیزی بکنی تو ذهنت بیاد، میگی معنای به اجمال ای تو ذهنت میاد، میگی معنای نسبی و ربطی موازی با ظرفیت. ولی من وقتی تو فی میگه همیشه فی رو یا باید در ضمن فداری، زیدون فداری، امرون یه جور آنه نظر اینا آره دیگه.
خب من تصور میکنم
چی تصویر میکنم؟
مثلا فیلم، مثلا یک
مثلا وجود ظرفیت
در
بودن، نه در بوده که در بودنه، یعنی چی در بودن؟ چی
تلفن خاص باشه، تصور نگرا
چی
تلفن خاص باشه، تصور نگرا
ها حالا نکن این یک بخش دیگه، شما اینجا دیگه در واقع چه کار کردی؟ در واقع آمدی دو تا طرفین کلی تصویر کردی، پس نکنه پس همین شد دیگه، طرفین بازم طرفین تصویر کردی. حالا اینکه معاوضه علیه اسما جزئیه یا جزئی نیست بحث دیگه، بحث حروف جزئیه دیگه، او یه بحث دیگه است. ولی شما آمدی کلی طرفین رو تصویر کردی که نسبت بین دو تا طرف مجمل، نهایت شما میگه آقا وضع موضوع له خاص نیست، درست شد؟ ممکنه این رو زیر سوال ببری در مورد فی، اشکال نداره شما این رو زیر سوال ببر. مشهور که میگم وی وضع شده هر جا بره مستاق خودش، شما میگه آقا ما تو ذهنمون یک فی تصویر میکنیم، ولی فی که تصویر کردی دو تا طرف مبهم و مجمل تصویر کردی، گفته ربط بین این دوتا، این غیر از ظرفیت، ظرفیت تصویر نکردی، ظرفیت یک معنای مستقله. همین همین معنی ظرفیت تو ذهنت میاد. خب یعنی مثل زید، معناش چیه؟ معنی زید چیه؟ ظرفیت اسمه؟
فوق
که من اسمه؟ اشکال نه، یکی اشتباه، یعنی که نفرمایید هیچ که نمیگه، هیچ کسی یه حرف رو نمیگه. تو معنای متضافه فوق رو بعد از اینکه شما انتظار کردید فوق رو مستقلن تصویر میکنه. فوق یعنی همین چیزی که بالا، سخته صاف صاف همین بعد میشه میکنه. نه نسبتش نشه، نه تو انتظارشه، تو منشأ انتزاع متضایفین باید وقتی میخوای انتزاع بکنی از عالم خارج اون نسبت رو لحاظ میکنی، ولی فوق رو برای همین چیزی که بالایه، خصوصیت بالا اینه، خصوصیت بال آره این درسته، درست شد نمیشه. خب این که چه ربطی داره با شما میگی بال؟ نه خلق کرد. بالا بودن ای که بالا، ای که در معنای تصوری همیشه یه چیزی متضایفه، نه اصلا ذات معنیشیه، یعنی وقتی شما وقتی میخوای انتزاع بکنی باید اون نسبت رو لحاظ بکنی، ولی وقتی نسبت رو لحاظ بکنی سه چیز هستی وسط، یه طرف نسبت بالا، یه طرف نسبت پایین، درست شد؟ یک نسبته. الان بحثیه که ما حروف رو وضع میکنیم برای خود این نسبته، ما حرف وضع شده برای نسبت، ولی فوق وضع شده برای طرف نسبت، تحت وضع شده برای طرف نسبت. وقتی طرفت نسبته باید توجه بیه که طرف نسبتت داشته باشی، ولی معناش معنی اسمیه. وقتی شما میگی فوق و بالا، بالا یعنی آن چیزی که طرف نسبت با پایین قرار میگیرد، طرف نسبته، لذا مستقلا. الان شما سقف رو بالا رو تصور کنید، تا میگم بالا همین سقف میاد تو ذهنم، همین سقف، سقف که میاد تو ذهنم، سقفی که سقف باشه یعنی بالا، پایین تصور میکنه همین کف تو ذهنم میاد، درست شد؟ ولی ما سر نسبت این دوتایه، درست شد؟ برای نسبته، حالا نسبت بالا و پایین همه چیز اصلا حرف نداره، همه نسبت ها اینجوری نیست. توی متضایفین، اونایی که متضایفینن، چون برامون دوتا طرف مهمه، لفظ رو وضع میکنیم برای طرفین نسبت، ممکنه نسبت همه نسبت ممکن نیست وضع داشته باشه. تو ظرفیت برای خود این نسبت ظرفیت داریم، برای فوقیت داریم، ممکنه شما بگه علا رو وضع کردیم، خوبه؟ برای اون نسبت بالا بودن علا رو وضع کردیم، علو، لفظ علا. شما میگی چی وضع کردیم؟ لفظ علا رو وضع کردیم. لفظ مثلا حالا دیگه نمیدونم برای تحتیت چه لفظی، مثلا برای فوقیت اگه داشته باشیم، برای اون استعلایی که شما میخوای بگی ممکنه لفظ علا رو وضع کرده باشیم. عبارت نخوا نیست، نه که ما قشنگ میفهمیم وقتی میگیم زیدون علی السد، با زید فوق السد با هم دیگه فرق میکنه. نه اگه نسبت نباشه جایگزین، خب جایگزین کن، نه فوق السد زنده از نسبت مضاف الی فاعل استفاده میکنی، نشد اونجا باز نسبت میاری، نه علا نسبت نه، هیچ کسی نگفته که یعنی بین علا و بین سقف نسبت مضاف مضاف الی برقراره، یک کلام، یعنی علا سد نسبت مضاف مضاف الی داره،
ما قاعده این میشه برای اینکه
اون کار درست کنیم باید قائل میشیم
که فقط
تنها
نسبتی که وجود داره این نسبت
مثل اب نداره، گوش کن، اب نداره، شما اگر میگه اب، خب باز اب نداره، منتقلش میکنیم به همونجا، ما از شما اینو سوال میکنیم نسبت مضاف مضاف الیه برای چی وضع شده، خود این
ما میگیم
نش با، پس شما دعوا سر مصداق داره، هیچی، پس هیچ، پس شما دعوات مصداقی شد، شما میگی فی اسمه، این که مشکل نیستش که ما دعوا نداریم، حالا این در این یه اختلاف ارتکازیه. آقا میفرمایند فی اسمه، ولی نسبت مضاف مضاف الیه معنای حرفیه. دعوای مرحوم آخونیه که اصلا ما معنای حرفیه مخالف معنای اسمی نداریم. شما دعوا سر الفاظ، سر حروف جره و الا قبول داریم معانی نسبیه رو. میگه آقا من فرقی بین فی نمیبینم، فی اسم مضاف مضاف الیه. خب تفاوتش اینه که شما میگی پس فدار مثل کتاب زیدنه دیگه. نقد بر شما اینه، شما باید از فدار معنی بفهمی کاملا. مثل کتاب زیدنه دیگه، شما از کتاب زیدن یه معنی تو ذهنت آمد دیگه. شما میگی فدفی مثل کتابه، درست شد؟ مثل چیزه، مثل عرض کنم کتاب زیدنه.
جواب نمیتونیم بدیم.
نه نه نه، من فوق الدار رو تصویر میکنم، من فوق الدار رو جز فداره. لذا وقتی میگم فوق الدار معنای مستقل دنبال معنای طرف نمیگردم. وقتی میگم فوق الدار میفهمم این بالا، ولی وقتی میگم فدار دنبال طرف میگردم. خب چی فدار؟ حالا دیگه عرفی این است. نه نه نه، اگر نه نه اگر نخوام یه چیزی نه نه چی؟ نه نه، این که کلی کلی نیاز داره، این معنا تامه. اگه من گفتم آقا فوق، یکی به شما آمد گفتش که آقا مثلا یه چیزی مثال بزن، خب شما مثلا تو ذهنتون گفتش که یه معنای نسبت ناقصه مثال بزن، درست شد؟ که من یه معنای رو تصویر کنم، شما میگی کتاب علیه، یا میگی فوق الدار، درست شد؟ خب بالای خانه، یعنی نسبت مضاف مضاف الیه. میگی فوق الدار، میگی فوق الدار کجاست؟ میگی فوق الدار همین این فوق الدار. میگه فوق الدار رو نشون بده. میگه ها یکی اگه به شما گفتش که من الوسطه کجاست، نشون بده. این چی من الوسطه؟ نه ابتداء البصره مشخصه، ولی من الوسطه یعنی چی؟ یعنی من الوسطه به شما میگم به زید رو نشون بده. حالا تو تو حروف فارسی مثال بزنیم، به زید، به زید نشون بده، بذید به حرف ربط دیگه. شما مشکل داری که اونجاها تو ذهنتون میاد معنای استقلالی رو جاش میذارید، میگید یکیه. بذید هر وقت با من نشون داده حرف درست.
ظرفیت نشون
میدین،
ابتداییت نشون
میدین مثلا ابتداییت
دو تا
معنی اسمی. بله معنی اسمی قابل قشنگ قابل تصورن دیگه.
نشون
بدید ظرفیت همین اینا ظرفیت نشون میدن داخل لیوان ظرفیته. نه خب نه، این که شما به زور بخوای بحث رو به چوپونی که حرفی نیست، ولی وقتی به عرف میگه آقا فدار نشون بده، میگه خب چی فدار؟ نکنید شما جای فی تو ذهنتون ظرفیت فارسی درست کنید تا شما نشون بدید، درست شد؟ درست شد؟ ما داخل خانه داریم، درست شد؟ داخل خانه، شما میگه آقا داخل خانه، درست شد؟ درون خانه، خب درون خانه قانون شونه. شما میگی در خانه، میگه آقا در خانه، میگه خب چی در خانه؟ یا تو حروف روشن‌تر بزید، درست شد؟ به زید نشون بده. شما میگه آقا خب به زید یعنی چی؟ از زید نشون بده، میگه خب از زید یعنی چی؟ درست شد؟ ولی ابتداییت که نشون بده قابل تشخیص دادن. ظرفیت من سری دعوا ندارم، این ارتکازات و هیچ مشکلی نیست، این اختلاف میشود در معاوضه علیه حروف. مشهوره آقایون اعراب هم همین رو میفهمن، یعنی همین تفاوتی که ما بین بزید میفهمیم، مشهورشون میگن که حروف این حروف عرفون. لذا از اول هم اسمش گذاشتن حرف. شما اگه اصرار داشته باشید نه من ازش واقعا، اگه واقعا تصور معنی استقلالی بکنید، این اختلاف میشود اختلاف در مآخذ علل. شما میگید معنی همینجور که الان بعضی هم قائلن، شاید به آیت سیستانی هم نسبت میدن، به بعضی هم نسبت میدن که میگن ما از حروف معنای اسمی میفهمیم. اگه هر که معنی اسمی میفهمه این اختلاف میشود در صغرا. صغرویان بحثی که الان مگه بحث نیست که بعضی از کلمات تو عربی حرفن یا اسمن؟ خب اختلافه دیگه، حیث و اسمه یا حرفه، خب بین اعراب اختلافه. شما حالا میگید آقا نه ما از حروف معنی استقلالی میفهمیم، اف نداره، ولی اگر حروف معنی استقلالی بفهمید، یعنی این حروفی که شما تصویر میکنید معنای حرفی موازی نداره، معنی ربطی ظرفی ندارید، شما معنی ربطی مثلا عرض کنم ابتداییت ندارید، معنی ربطی انتهاییت ندارید، معنی هم نداره. اعراب برای تمام حروف معنای حرفی، برای همه معانی معنی ربطی درست نکردن ها. بعضی از معانی اسمی ممکنه ما دلیل دال نداشته باشیم، اونها رو با چی بفهمونید؟ به وسیله حیات بفهمونید. مگه توی تمام، مگه همه چیزا فعل داره؟ مگه تمام خصوصیات؟ خیلی وقتا مگه نمیدونید ما مثلا بعضی از خصوصیات رو ترکیبی میفهمونیم؟ مثلا زمان رو، شما میتونید این زمان رو در خود فعل اشراب کنی، مثل فعل ماضی که نسبت صدوریه فعل از فاعل در زمان گذشته. ممکنی نه با یوم الجمعه بفهمونی، اشکال داره؟ اشکال داره؟ نه. میخوام بگم فهموندن معانی مشکل نیست. ما دلیلی نداریم که حتما باید برای تمام معانی معانی نسبی برقرار شده باشه. ولی شما مشکل سره که جمله اسمیه رو میپذیری معناش ربطه یا نمیپذیری. اگه بپذیری سنخ معانی حرفیه رو از معانی اسمیه جدا پذیرفتی. الان دعوای آقای صدر در اینجا دعوای مصداقی نیست. تو بعضی از اختلافات هست شما بگو کلا من حروف رو ما یکی میفهمم. هیچ فرق بین فی و بین ظرفیت نمیفهمم. جداش یه جور میفهمم. این مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه. الان دعوامون سر اصل بحثه. اصل دعوامون جمله اسمی. جمله اسمی. زیدون قائم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. حرف رب نداریم. خود جمله اسمی. این همانی؟ نسبت این همانی. همین نسبت این همانی. این که این است. زید قائم، شما میگی زید و قائم یکی هست، این نسبت این همانی رو از کجا آوردی؟
خب این دال برای این چیه؟
نسبت جمله، هیئت جمله اسمیه.
هیئت جمله اسمیه.
آره.
که یه اصلا وضع شده برای
نسبت این همانی. توحد بین دو شی این همانی برقرار کرده.
بس قید موضوع
نه. حالا طبق تصویر ما که میگیم چرا؟ قیدمون معنای موضوع لا متفاوته.
قید نیست، خودش
هست. آها، قید نیست. طبق مبنای اخیر میگه مثلا ذات معنا گفتن فرق کرد دیگه. مثلا این معنا معنای اسمیه، ربطیه. جمله اسمیه رو قرار دادن برای اینکه ارتباط این همانی، توحد بین دو تا معنا درست کنه. نسبت یکی بودن.